بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد نهم، صفحه 41-295. شیعه یعنی پیرو و مرید. پس شیعه علی از صفات و اخلاق علی پیروی می کند و این علائم را در هر کسی که مشاهده کند از آن کس در آن اخلاق تبعیت می کند و تحت ولایت آن در می آید. این است تشیع. مؤمنان برخی بر برخی دیگر ولایت دارند. قرآن. 296. پس در هر کجا و هر کسی صفتی از علی علیه السلام دیدی، تابع و شیعه باش. 297. در هر کسی که نوری از عدالت، معرفت، محبت، عفو، عزت، عصمت، مردانگی، عیاری، شرف و علویت دیدی، مرید باش. این است شیعه علی. 298. آری، علی علی گفتن نیز دارای کرامت و نور است، ولی اگر با اخلاق علوی همراه نباشد، چه بسا این نور و کرم علی تو را دیوانه ساخته و امر را بر تو مشتبه می سازد و این قدرت و روح برخواسته از جان و دلت تو را یک شبه به جهنم رهنمون می کند. برخی از فرقه های درویشی حجتی بر این ادعایند. به همین دلیل همه کسانی که در اطراف علی علیه السلام بودند یا عارفان واصلی گردیدند و یا دجالانی شقی. دعوی علویت داشتن نیز همین گونه است. 299. نسبت شیعه علی به علی مثل نسبت علی به خدای علی است. همانطور که علی مماس بر ذات خداست، به قول رسول خدا، شیعه هم مماس بر ذات علی است. همانطور که خدای علی، علی را محبوب خود نموده و مرید اراده اوست، علی هم شیعهش را محبوب و مراد خود کرده است. همانطور که خدای علی بر علی صلات می کند، علی هم بر شیعهش صلات می کند. همانطور که خدای علی شاهد و شهید در علی است، علی هم شاهد و شهید در شیعه خیش است و شیعیان هم شاهد و شهید در مسلمین هستند. همانطور که خداوند بر علی به جمال اعلای خود تجلی کرده است، علی هم بر شیعه خود تجلی کرده است. همانطور که علی حامل عرش و کرسی خداست، شیعیان هم حامل عرش وجود علی هستند و این است معنای حمل ولایت علی و برپا داشتن این ولایت در خیشتن. 300. انسان علوی، انسان فوق قومی و فرقه‌ای و مذهبی و زبانی و تاریخی است، زیرا علی انسانی جهانی است به معنای کامل کلمه. من زمین و آسمانم، من ماه و خورشیدم، من شب و روزم، من بهشت و دوزخم، من آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمدم، من آرزو کننده و آرزو شونده‌ام، من زلزله و طوفان و رعد و برق هستم، من همه زبانهای بشری و جانوری را می دانم، من نورم. خطبه افتخار و بیان. 301. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند کل عالم و آدم را از نفس واحده آفریده است. پس اگر کسی به حقیقت این نفس واحده در خود ملحق شود، انسانی موحد و واحد گشته و در جوهری هستی جاری گردیده و انسانی جهانی شده است. ولذا علی می‌فرماید: به آنی زمین و آسمانها را در می نبردم و هر کجا که بخواهم هستم. یعنی از قید مکان و زمان آزاد شده و هویت الهی یافته است و این واقعه جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست. برزا معرفت نفس فراوانترین مفهومی است که در سخنان علی حضور دارد و سخنان قصار علی درباره معرفت نفس در کل تاریخ حکمت بشری بی سابقه است. به تحقیق هر که خود را شناخت خدایش را شناخته است. به تحقیق هر که خود را شناخت مشکلش حل شد. به تحقیق هر که خود را شناخت رستگار شد. به تحقیق هر که خود را شناخت پیروز شد. به تحقیق هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. به تحقیق هر که خود را شناخت خالص شد. به تحقیق هر که خود را شناخت به اعظم علوم رسید. به تحقیق هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. به تحقیق هر که خود را نشناخت نابود شد. در حیرتم از مردمی که خود را نمی شناسند و می پندارند که خدا را می شناسند. در حیرتم از مردمی که در جستجوی گم شده ای هستند، حالان که خود گم شده اند و به جستجوی خود نیستند. 302. از این سخنان قصار علی در باب معرفت نفس به وضوح در میابیم که این علمی مختص خود اوست و لذا همواره دربارش به یقین و اطلاق سخن میگوید و لفظ فقط دال بر ادعایی تحقیقی و علمی حضوری و مکاشفه است. من عرف نفسه فقد عرف ربه. 303. هر که خود را شناخت خدای را شناخت. سخنی بس حیرت آور و ادعایی شگرف و در حد کرامت و بیانه الهی است. و نیز این سخن که هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. و خود علی علیه السلام در این خطبه های نادرش مصداق و اثبات آشکار این ادعاست، زیرا هر آنچه که در باری خود وصف می کند عین توصیف خداست و علم در باری عالم و آدمیان از ازل تا ابد است. و مصداق این کلام خدا که هیچ کس نمی تواند خدای را وصف کند الا عاشقان خالص خدا. 304. این که معرفی علی علیه السلام از خودش عین معرفی خدا و معرفی عالم و آدمیان از ازل تا ابد است، معنای جهانی و الهی بودن علی علیه السلام است و نیز بیان کامل انسان به عنوان مظهر خدا و عصاره کائنات و جهان صغیر است. و اینکه علی علیه السلام ظهور و شرح نفس واحده است که عالم هستی از آن آفریده شده است و اینکه خداوند جهان هستی را از نور علی آفرید. 305. خطبه های نادر علی علیه السلام که در یک جمله تحت عنوان علی نامه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد، شرح و بسط و تفصیل و تأویل و تعین و تفسیری جز مجموعه آثار ما و خاص رساله مذهب اصالت عشق ندارد. و این از برکت و حکمت الهی بود که مجموعه این خطبه ها به ناگاه و یک جا در حین نگارش جلد نهم این رساله به دست ما رسید و لذا این جلد را به طور ویژه به این خطبه ها اختصاص داده ایم که می تواند در حکم مقدمه علی نامه باشد تا به درک و فهم و تصدیق مفاهیم نوری این خطبه ها یاری رساند. تا انشاءالله از جمله کسانی باشیم که از امتحان الهی دل سربلند بیرون آییم و از جمله مؤمنان حقیقی باشیم. 306. علمی را که پیامبران الهی و کاملترینشان محمد مصطفی صلی الله از راه وحی و معراج آسمانی دریافتند، علی از راه معرفت نفس و استغراق و تعمیق و رسوخ در خیشتن حاصل نمود. و این علم و راه جدید که به راستی بزرگترین کشف و بدعت بشری در تاریخ معنویت و معرفت است، موجب ختم نبوت و برپایی قیامت است که عالی ترین محصولش لقاء الله در عالم خاک می باشد که ما آن را وحی قلبی نامیده ایم و علی علیه السلام آن را الهام می خواند. 307 محمد صلی الله سوار بر براق و با راهنمایی جبرائیل به آسمان هفتم معراج نمود و خدایش را در برترین تجلی دیدار فرمود و علی سوار بر نور عشق و عرفان نفس محمد را همراهی نمود و لذا در همه جای این معراج با او بود، که در این باره روایات کثیری وجود دارد که گاه منشأ پیدایش افسانه ها در عالم تشیع بوده است. 308 در حقیقت علی علیه السلام کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه رسیدن به خدا را کشف و فتح نمود و برای جهانیان به ارمغان آورد و آن را صراط المستقیم نامید و لذا می‌فرماید صراط المستقیم منم. آیا خدمتی برتر و مقدس‌تر و نجات بخش‌تر از این به بشریت ممکن است؟ عارفان اسلامی کسانی هستند که حق این مکاشفه علی را یافتند و به آن ملحق شدند و لذا عارفان اسلامی پس از علی علیه السلام بزرگترین انسانهای تاریخ بشرند که راه علی را شرح و بسط داده و به بشریت آینده عرضه کرده و می کنند و راه نجات را پیش روی انسان می نهند. ولذا جمله پرچمداران و بانیان قیامت‌های دوران‌هایند و همان شیعیانی هستند که در کنار علی علیه السلام بر حوض کوثر معرفت و عشق تشنگان را سیراب می‌کنند. به قول رسول اکرم و دارای مقام محمدی و علوی هستند. 309 آیا براستی تا قبل از علی علیه السلام آدمی چه می دانست که در باطنش جز شکمبه و روده و کبد و قلبه و مدفوع و خون چیز دیگری و راه دیگری هم وجود دارد که به خدا می رسد، که راه نور است که از ظلمات می گذرد؟ 310 علی کاشف دل و جان و روح انسان است. بلذا می فرماید من همان امر خدا و روح هستم که در قرآن آمده است که از تو درباره روح سؤال می کنند، بگو که امر خداست و علمش داده نشده است الا اندکی. و محمد صلی الله هم علی را روح خودش می خواند که تجسم یافته است. پس علی روح کسی است که حبیب الله است و قرآن کریم درباره اوست که می‌فرماید ای مؤمنان از روح خدا ناامید مباشید. پس علی برترین نعمت خدا در نزد بشر است و لذا می‌فرماید نعمت خدا را دائما به یاد آورید. 311 علی کاشف انسان و انسانیت و بانی علم روح و انسانشناسی جهانی و جهانشناسی انسانی و انسانشناسی الهی و خداشناسی انسانی است. ولذا به انسان عزت و عظمت و شرفی بخشیده است که کل انبیا و علما و حکیمان تاریخ بشری جمعاً خدمتی 1000 او نکردند. و این است که خداوند خود را مرید علی می خواند و خلیفه اش نموده است و کل هویت و اراده و روح و علم و خلاقیت و قدرت و محبت و کبریاییش را به علی تفویض نموده است. و این غایت عشق خدا به انسان است که از عشق علی به خدا و خلقش می باشد. 312 پس علی به راستی سلطان عشق و خدمت به بشریت است و بشریت اساس خلقت جهان است و حق آن است. ولذا رسول خدا می فرماید علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو رود حق هم به همان سو رود. و این مریدی حق نسبت به علی است. این است که میگوییم خداوند علی را بر خودش ترجیح داده است و به رسول خاتمش میفرماید نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است. 313 و این را بدان که علی در عشق به عدالت و حقیقت الهی انسان به این مقام رسیده است. در نفرت و نبردش بر علیه استکبار و ستم و شقاوت بشری و رحمت و عطوفت و عشقش به مستضعفین و درماندگان و جانفشانی و حمایتش نسبت به اهل ایمان. پس به راستی بایستی علی را به معنای کامل و حقیقی کلمش یک اومانیست مطلق نامید که بانی مکتب اصالت انسان در کل کائنات است. بلذا صورت بشری را برترین حجت خدا بر جهان هستی و جامع همه صور و اساره علم خدا می خواند و خودش هم مصداق عینی و عملی این حقیقت است. 314 هر مکتب و مذهب و آیینی دارای حقی است و بچی از حقیقت را داراست و علی جامع جمیع همه حقوق موجود در همه علوم و مکاتب و مذاهب تاریخ بشر است و این بچه دیگری از جهانی بودن اوست. فلذا نابترین حقیقت اومانیزم و کمونیزم و اگزیستانسیالیزم و لیبرالیزم و نیهیلیزم و ناتورالیزم در هویت علی تجلی کرده است. فلذا هر فرد و گروه و مکتبی در اندک آشنایی با علی او را از آن خودش می داند. و این معنای دیگری از جهانی بودن علی است و علوی بودن ذات هر انسانی. 315 علی اگزیستانسیالیست مطلق است، یعنی پیرو و معتقد به وجود مطلق و فی نفس است و خودش تجسم این فلسفه است. 316 علی یک کمونیست مطلق است که حتی نان کار خودش را هم نمی خورد و رزقش را مستقیم از خدا می گیرد. 317 علی یک لیبرال مطلق است و یک دموکرات مطلق. واکنش او در قبال شورای سقیفه و 25 سال سکوتش واضح ترین دلیل این ادعا است. 318 علی یک نیهیلیست مطلق است که جز خدای احد و واحد هیچ معنا و ارزشی در جهان نمی شناسد و لذا دنیا را ستلاقی کرده است. 319 این شعر معروف شهریار عین حقیقت است که خدای را جز به واسطه علی نمیتوان شناخت، که این کلام رسول خدا و ادعای خود علی هم هست که خدا جز در وجود ما شناخته نمی شود. به راستی که آدمی در شرح هویت علی در همه حال احساس می کند که مشغول توصیف خداوند است. به راستی که او حجت خداست. حجت خدا یعنی معرفی نامه خدا و دلیل اثبات وجود خدا، یعنی علی با موجودیتش وجود خدا را به عین اثبات کرده است. چون علی هست پس خدا هم هست و این است معنای حجت الله و کلمت الله. 320 عشق فقط از وجود علی است که تعین می‌یابد و علی تجسم عشق است، بلذا خداوند عشق علی را میزان هر عشقی قرار داده است و عشق غیر علی را نمی‌پذیرد. هر که علی را دوست بدارد مرا دوست دارد و هر که او را دشمن دارد مرا دشمن داشته است. حدیث قدسی پس مپندار که انسان غیر علوی اصلاً با عشق سر و کاری دارد. 321 قبلاً مفصلاً شرح داده ایم که عشق و عدالت دو روی سکه حقیقت انسان است که بدون یک دیگر ممکن نیستند و علی علیه السلام اسبه این هر دو است. پس بدان که میزان عشق علویت است در صفات و افعال. پس هرگز انسان غیر علوی را عاشق مدان و بدان که علوی بودن به اسم نیست، همانطور که هر کس که نامش علی شد از علیین نیست. 322 علی علیه السلام اگر میزان انسان است، میزان همه ارزش‌های انسانی است، میزان عشق و عدل و عقل و علم و شجاعت و ایمان و تقوا و پاکی و عظمت و عزت و حقیقت و سخاوت و رحمت و شفقت و عفو و قاطعیت و قهاریت و آزادی و جبر و اختیار. علی به معنای واقعی کلمه انسانی یونیورسال است که در لغت به معنای وحدت ازداد می باشد و در فرهنگ عامه هم به معنای جهانیت است، زیرا جهان عرصه حضور ازداد است. بلیزا انسان جهانی طبعاً بایستی مظهر وحدت همه ازداد موجود در آن باشد. و بدان که وحدت ازداد به معنای جمع جبری ازداد نیست، بلکه به معنای رسیدن به ذات عالم وجود است و الحاق به نفس واحدی هستی که خداست. و علی چنین است. و هر انسانی که در سمت هویت جهانی خود حرکت می کند انسانی علوی است. 323 این جانب نیز در راه معرفت نفس زندگانیم بود که به علی رسیدم و از همان آغاز او را در خود کشف کردم تا به دیدارش نائل آمدم و او را عین خود یافتم. 324 هر انسانی که درد خودشناسی یعنی درد آدم بودن داشته باشد بالاخره به علی میرسد و ذاتاً علوی است و این درد همان درد علویت وجود انسان در درک اسفل سافلین است. ولی این راه برای کسانی که با یکی از علیین عصر خود آشنا می شوند هزار چندان آسانتر و سریعتر می گردد و این نعمت وجود امام است از وجود علی باران. 325 بدان که درد خودشناسی که گوهره عرفان علوی و هر عرفان حقیقی است درد من چیستم است، نه وسوسه من چه خواهم شد، زیرا وسوسه من چه خواهم شد منشأ ابتلای به خرافات و رمالی و نجوم و فالگیری و دجالیت است. 326 درد من چیستم جدای از درد مردم و بدبختی ها و فلاکت هایشان نیست که مردم چیستند، و این مسئله آدمیت است که اصولا انسان چیست که بدبخت ترین جانور روی زمین شده است، که اگر چنین نباشد بایستی در اصالت این درد تردید کرد. به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت مردم را هم شناخت، زیرا انسان‌ها همه از نفس واحدی هستند و تفاوت‌ها فقط مربوط به شرایط بیرونی است. 327 این است که درد و عشق خودشناسی در ذاتش حامل عشق به عدالت اجتماعی نیز می‌باشد و عشق به جهانشناسی و خداشناسی. این است که علی علیه السلام معرفت نفس را اعظم علوم و شاهراه هر معرفتی می داند. 328 پس مکتب علی علیه السلام تماماً عرفانی است، ولذا بدون عرفان نمی توان علی را شناخت و نه مکتب او را که غایت دین و اسلام است. 329 در حقیقت باید گفت که معرفت نفس غایت و کمال دین انبیای الهی است که از ختم نبوت خداوند با هر انسانی از باطنش سخن میگوید و غیبت امام زمان برای این است که هر انسان اهل ایمان و حق پرستی مجبور شود برای ارتباط با خداوند به خودش رجوع کند. انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است. چرا در خود نظر نمی کنید؟ از شماست که بر شماست. او از رگ گردن به شما نزدیک تر است. هر کجا که باشید او با شماست. به هر سو که روی کنید خداست. خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد و فرقان می بخشد. خداوند درست از جایی که گمانش را نداشتید آمد. آنچه را که در انتظارش بودند آمد ولی نشناختند و انکار کردند. قرآن کریم 330. چرا تا قبل از علی امکان ارتباط با خدا در خیشتن وجود نداشت؟ خود علی پاسخ می دهد: من دلیل ختم نبوت هستم. یعنی این علی بود که راه باطن انسان را گشود و تا به ذات پیمود و به خدا ملحق شد و در ذاتش بر جای خدا مستقر گشت و لذا نور باطن انسان شد. پس علی کاشف راه از خود تا خداست و راهبان و راه نمای آن و نور راه و بلکه خود راه و بلکه مقصود راه. مقربین به علیین می رسند. قرآن یعنی خدای را در تجلی علی دیدار می کنند. هر که مرا دید خدای را دیده است. علی علیه السلام 331. این است که دین آخرالزمان مکتب علی علیه السلام و عرفان اوست و جز این راهی به سوی خدا نیست و این کوتاه‌ترین و سریع‌ترین و بلکه تنها راه رسیدن به خداست. 332. این روح و نور و جاذبه علی در آخرالزمان است که کل بشریت را متوجه خیشتن خیش نموده و همه بشریت خدای را در خود می جویند و این است که دجال ها هم دام گستردند. ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است و فقط عاشقان معرفت به دام این دجالان عرفانی نمی افتند و دجال را از امام تشخیص می دهند. 333. و اما بدان که بدون معراج محمدی امکان عرفان علوی نمی بود و این همان حقیقت بزرگی است که در بسیاری از عرفانهای انحرافی کتمان شده و لذا این عرفانها را به تباهی کشانیده است. 334. علی باطن محمد بود که در معراجش رخ نمود. 335. علی فدایی و فنای در عشق و رحمت محمدی بود تا آن حد که می گفت من بنده ای از بندگان محمدم. این عشق بود که علی را مظهر جمال اعلای خدای محمد نمود. یعنی علی از وجود محمد آفریده شد به خلق جدید عرفانی و علی نخستین انسانی بود که از نو آفریده شد به نور عشق. به زودی گروهی را پدید می آوریم که عاشق بر خدایند و خدا هم عاشق بر آنهاست. قرآن اینان علیین دورانهایند که بنده عشق محمد علی هستند و لذا ذکر دائم مؤمنان آخرالزمان یا محمد یا علی است. 236. پس ما پندار که علی علیه السلام به پارتی بازی نژادی بود که خلیفه مطلق خدا شد. او ادا کننده حق کامل عشق بود، زیرا ادای حق عشق است که دل را زنده می کند و دل در به خانه حق است که راه ذات را می گشاید. از رسول اطاعت کنید تا شما را زنده کند و پاک نماید و کتاب و حکمت آموزد و از تاریکی به روشنایی برد. قرآن و محمد صلی الله رسول عشق بود و لذا اطاعت از رسول عین اطاعت از عشق است و علی در این اطاعت و مریدی مطلق بود که ولی خدا و جانشین او در جهان هستی شد و لذا تشیع جز ارادت و اطاعت محض از امام نیست و ما بقی همان مذهب اهل سنت تحت لوای شیعه است. 337. پس بدان که علی علیه السلام ظهور ذات انسان است و ظهور مهدی آخرالزمان هم ظهور جهانی انسان است و ولذا هر که به او کافر باشد به خودش کافر است و بر عدمیت وارد می شود که همان دوزخ است، تا در تجربه نابودیش وجود جاودانه را طلب کند و وجود جاودانه جز خدا نیست. و همه صفات و مقامات علی هم صفات و مقامات جاودانگی وجود و وجود جاویده است. در این معنا بمان. 338 دو علی داریم که یکی پسر ابو طالب و دیگری اسم اعظم خداست که پیشوند بسیاری از اسمای الهی در قرآن است، مثل علی العظیم، علی الکبیر، علی العلیم و غیره، که اسم اعظم خدا که ذات محمدی بود در صورت پسر ابو طالب رخ نمود و این بر حسب اتفاق نبود، زیرا علی عاشق و مرید مطلق و فدایی تمام و کمال محمد صلی الله بود، ولذا مقیم دل محمد و باطن او شده است، همانطور که هر محبوبی چنین است. و در واقع عشق علی در دل محمد بود که در معراج محمدی موجب ظهور ذات محمدی شد در محضر حضرت احدی، و در این ظهور این همان شد، یعنی خدا از وجود عاشق حق رخ می نماید و این قاعده در هر زمین و زمانی رخ می دهد که علیین دوران هایند، همانطور که مثلا مولوی در رابطه با عشق شمس تبریزی مواجه با چنین ظهوری شد. در آخر الزمان غیبت امام علیین کانون عشق حق هستند و هر که با آنان عهد عشق الهی بندد و حق عشقش ادا کند، قلمرو به ظهور حق است و موجب انفجاری از نور حق می شود که به نورش خلق خدا هدایت می گردند. شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. و بنگر که چگونه نور علی از عشق این دو عارف امروز جهانی را مجذوب و منور ساخته است، به مصداق این حدیث که دو مؤمن چون به دیدار هم روند خدای دیدار می شود. 339 بی مولوی شمس شناخته نمی شد و بی شمس هم مولوی آفریده نمی شد. مولوی به نور علوی شمس از نو آفریده شد به عشق، و این دو مصداق آن کلام علی علیه السلام در خطبه اش می باشد که هر زمانی دو امام است، یکی ناطق و دیگری صامت. 340 حقانیت بسیاری از حقایق حیرت آور و محیر العقول خطبه های بیان و نورانی و افتخار برای این جانب کل سیر و سلوک عرفانی و آیات و بیناتی بوده که در طول عمرم در خواب و بیداری دریافتم. به بیانی کل زندگیم حجتی بالغه و کامله بر حقانیت مطالب این خطبه هاست، و این خطبه ها هم متقابلن حجتی کبیر بر حقانیت راهی است که تا کنون پیموده و معارفی است که تا کنون نوشتم. حمد خدای را و شکر مولای را که بالاخره مرا به حق الیقین زندگیم رسانید. و نیز دانستم آن نور الیقینی که در مواقع استرار و بحرانهای معنوی و دنیوی به سراغم می آمد نیز نوری از علی بود، چون خود او می فرماید که من نور یقینم. در واقع این خطبه ها به نوعی شناسنامی باطنی و عرفانی خود من محسوب می شوند، همانطور که رسول اکرم فرمود که شیعیان علی در مقام علی هستند. من با زندگانیم به حقانیت قرآن و احادیث نبوی و خطبه های علی رسیدم و اسرارشان را یافتم، و این بدان معناست که عشق معرفت آدمی را به راه واحدی می کشاند که راه انبیا و اولیای الهی و در کمالش نور محمد و علی است. 341 در کتاب سرگذشت علیین در وصف احوال و مقامات انبیا و اولیای الهی درست خود را بر جای هر یک از آنها می‌یافتم و از زبان خودشان سیرشان را نقل می‌کردم. آن موقع‌ها آنچنان که باید درباره حقیقت این واقعه حیرت‌آور یقین کافی نداشتم و اینک با این خطبه‌های علی علیه السلام به کنه آن وقایع راه یافته و به یقینی برتر رسیدم که آن تناسخ نبود بلکه خلافت و معیت و محبت و تجلی بود. همچون واقعی که در جوانیم در رابطه با دکتر شریعتی بر من رخ نمود و تا سالها دکتر را در تن و جان خود می یافتم و حتی صورتم شبیه او شده بود. به راستی که عاشق شبیه معشوق می شود در صورت و سیرت. این اثبات کننده حقیقت نفس واحده است که همه کسانی که به این قلم رو به توحید ذات راه می‌یابند با همه بیتایی شباهتی غیر قابل وصف دارند. همانطور که خداوند بی همتاست ولی در جهان مسئله اعلا دارد و این مسئله اعلای پروردگار علیین هستند که به قول رسول خدا مصداق سوره توحید می باشند. خدا خودش میگوید که مرا دوست بدارید تا شبیه من شوید. حدیث قدسی 342. ما مسلمانان و خاص شیعیان یک بار برای همیشه بایستی تکلیفمان را با احادیث قدسی و معراج و خطبه های علی علیه السلام یک سر کنیم. آیا اینها را قبول داریم یا نه؟ این سکوت و مواضع یک بام و دو هوا جز نفاق و شقاق حاصلی نداشته است. دیگر بس است. دوران تقیه به سر آمده است. همه ی نشانه های ظهور عیان شده است. بیاییم تکلیف مسلمانی و شیعه‌گری خود را با خودمان روشن کنیم. 343. بسیار جای تأسف است که در این قوقای تهاجم و قتال فرهنگی که مسلمین و شیعیان از الفبای دینی خود بیگانه و بیزار شده و دست دست روی به وهابیت و مسیحیت و بهائیت و درویشیگری و عرفانهای هندی و انگلیسی می کنند، هنوز هم خطبه های علی قاچاق هستند، گویی که هنوز دوران بنی امیه و بنی عباس در جهان اسلام به سر نیامده است. لعنت خدا بر آنان که فلسفه‌های یونانی و هندی را به عربی ترجمه کردند و حکمت امامان را قاچاق ساختند که هنوز هم ادامه دارد، زیرا شاهدیم که انواع عرفان‌های دجالی به وفور در بازار یافت می‌شود، ولی خطبه‌های علی علیه السلام را بایستی در سایت‌های بی‌نام و نشان و قاچاقی جستجو کنیم. با کمال تأسف شاهدیم که حتی گاه طلبه های علوم دینی ما چون طالب عرفان می شوند به آثار کریشنامورتی و اوشو و کاستاندا و امثال هم رجوع می کنند، نه خطبه های علی، زیرا اتهام قالیگری از کمونیسم هم نابخشودنی تر است. یعنی هر که علی و امامان را خلیفه خدا بداند و صفات الهی را به آنها نسبت دهد قالیه و مرتد است، در حالی که خود علی در خطبه‌اش می‌فرماید هر که این معارف را انکار کند و یا دربارشان تردید کند و آنها را پنهان دارد مرتد است. آیا براستی میزان ارتداد در نزد علمای دینی ما چیست؟ این میزان را امام تعیین می کند یا خلفای بنی عباس؟ گویی که هنوز هم میزان دین ما را بنی عباس تعیین می کنند. آیا ما شیعه علوی هستیم یا شیعه اموی و عباسی و صفوی؟ امام ما علی است یا مأمون و معاویه و شاه عباس؟ با این باوری که داریم آیا با امام زمان چه معامله ای خواهیم کرد؟ آیا او را هم قاضی نخواهیم خواند و فتوای ارتدادش را صادر نخواهیم کرد؟ 344. مرحوم علامه مجلسی اکثر خطبه های نادر علی علیه السلام را در بحارالانوار آورده است. چطور است که بسیاری از احادیث جعلی را که آبروی اسلام و امامت را برده مسکوت گذاشته، ولی این خطبه ها را که طوفانی از عقل ناب و عرفان حق است مشکوک و ضعیف و جعلی اعلان می کنند؟ التماس و گریه و زاری امامان به درگاه خلفای بنی عباس را جعلی نمی دانند، ولی خطبه افتخار و بیان که هزاران حجت قرآنی و عقلی و عرفانی در حقانیت آن موج می زند را جعلی می خوانند. 345. به راستی از چه می ترسیم؟ خدا را شکر که در جمهوری اسلامی و مملکت امام زمان زندگی می کنیم، نه در عربستان سعودی. از این می ترسیم که وهابیون ما را مشرک بخوانند؟ مگر نمی خوانند؟ مگر ادابتی هم بوده که با ما نکرده باشند؟ با پول همینها بود که 8 سال ما را بمباران کردند و ملت ایران را به عزا نشاندند. 346. بسیار جای تأسف است که علما و اساتید دینی ما در رسانه ملی با افتخار از فلاسفه غربی نقل قول می کنند، ولی شهامت نقل یک جمله از حدیث قدسی را ندارند، تا چه رسد به خطبه افتخار و بیان. 347. زیرا مغز عرفان اهل بیت همین خطبه های نادری علی علیه السلام است که حقانیتش در هزاران موارد در عصر ما اثبات شده است و اکثر پیشبینی های امام در آخر الزمان به وقوع پیوسته است و همین امر دلیل کافی بر حقانیت کل این خطبه هاست که صدایش گوش کر جهانیان را شنوا می کند و انقلابی عظیم در اذهان عمومی جهان پدید می آورد. و اگر به لحاظ منافع ملی و امنیت نظام هم که باشد، خیری کبیر در بر دارد که تهاجم فرهنگی غرب و عرب را بر علیه ما در هم می شکند. بایستی با ذوالفقار علی به جنگ با این تهاجم فرهنگی رفت و شمشیری برنده تر از این خطبه ها نیست در عصری که هر دجال و شیاد و مفسدی کوس انالحق می زند. 348. به خدا که این خطبه ها زمینه هزاران دکترین علمی و هنری و فلسفی و فرهنگی و دینی و عرفانی و اقتصادی و سیاسی خواهد بود و گنج بیکرانی که مهد تولید علم اسلامی است و میتواند علوم اسلامی ما را از مهلک برهاند و ما را از اسارت علوم انسانی الحادی غرب نجات بخشد. 349. به خدا سوگند که بدون خطبه هایی از علی که منسوب به غلات شیعه شده اند، امکان تفسیر و تأویل و تعین قرآن در جهان مدرن نیست و بلکه اصلا امکان درک جهانی اسلام و قرآن نیست و مهمتر از همه امکان درک حق امامت به عنوان تنها راه هدایت و نجات آخر الزمان نیست. این خطبه های به اصطلاح مشکوک، همانطور که علی علیه السلام در خطبه بیان می فرماید، این وصیت رسول خدا به علی است که در آخرین ایام عمرشان خطاب به امت بیان کنند و به همین دلیل این آخرین خطبه به بیان موسوم شده است که بیان اسرار و حقایق امامت است به مثابه تنها اتصال معنوی و عرفانی و اعتقادی شیعیان به سرچشمه امامت و وصایت که از شخص رسول صلی الله به ارث برده است و گنجینه عرفان خاتم النبیین است. 350. میزان دین و ایمان و معنویت و معرفت و آدمیت همان میزان مسئولیت پذیری و ولایت انسان در جهان و در میان آدمیان است. در اسلام هدایت و رشدی جزئی نیست. یعنی رستگاری و هدایت و معنویت فردی و شخصی امری مهمل و عین زلالت و شیطنت و فریب است. و علی به عنوان میزان ایمان و انسان در رأس قله ولایت و مسئولیت نسبت به کل عالم و آدمیان قرار دارد و خطبه های او این امر را به وضوح اثبات می کند که مسئول کل خلقت جهان هستی است و در این مسئولیت کبیر به خدایش پاسخگوست. 351 و انسان مؤمن و عارف به میزان رسوخش در فطرت و نفس واحدش و به میزان استقرارش در ذات خیشتن است که ولایت الهی و بار هستی را بر دوش می کشد و وجود را حمل می کند که همان امانت الهی است. زیرا وجود امر واحدی است و هر که بار وجود خیش را پذیرا شد و حمل نمود، خود به خود کل بار هستی دو عالم را حمل می کند. و این همان حمل عرش خداست و علی بزرگترین حامل عرش و کرسی پروردگار است که عرش و کرسی عالم وجود است و این است معنای علی العظیم و علی الکبیر. 352 برای انسانی که از خیشتن غافل و جاهل و بیگانه است، حتی موجودیت مادی خودش را هم حمل نمی کند و در تسخیر اجنه و شیاطین است که آن را حمل می کند و این معنای انسان کافر است. 353 پس پذیرش ولایت علی در خیشتن عین پذیرش خلافت علی است، همانطور که علی هم خلیفه خداست. این همان یاری بین خدا و امام از یک سوست و یاری بین مؤمنان و امام از سوی دیگر است و این است پیام همه امامان که آیا کسی هست که مرا یاری دهد؟ و این پیام خداوند که هر که خدای را یاری دهد خداوند هم یاریش نماید. و این یاری در پذیرش مسئولیت عالم وجود است که در محور و اساس آن مسئولیت بشریت است و چون عالم هستی بر حق خلافت انسان و خدا آفریده شده است، پس کل عالم هستی را هم در بر می گیرد. پس این یاری همان خلافت و ولایت است. و اگر گفته شده که ولایت در رأس و محور دین قرار دارد، به این معناست، زیرا کل دین و دینداری هم برای رسیدن انسان به خلافت است، یعنی پذیرش مسئولیت عالم وجود. و این نه از نیاز خدا به انسان که از عشق خدا به انسان است، زیرا خداوند عالم و آدمیان را به تنهایی و به نظری آفریده است. 354 پس حق و ارزش آدمی جز در میزان مسئولیت پذیری او در جهان نیست. این همان معنای ولایت است که علی اسوه کامل آن می باشد و لذا او را ولی الله گوییم، یعنی یار و یاور خدا. و شیعه علی هم کسی است که ولی امامش باشد. مؤمنان اولیای یکدیگرند. قرآن و بدان که شیعیان خالص علی نیز تحت تعلیم او قرار می گیرند، یعنی آنان که از خود برای برپایی ولایت او گذشته اند که مصداق متقین هستند و او مولای متقین است. خداوند متقین را تعلیم می دهد. قرآن پس معارف ما در این آثار نه وحی است و نه نبوت، بلکه تعلیم الهی علی است در قلوب مخلصین ولایت او و متقین عشق او. متقین علم کلمه علی را فرا می گیرند. رسول اکرم صلی الله 355 این که علی علیه السلام می فرماید ما بار گناهان شیعیان خود را بر دوش می‌کشیم و شیعیان هم در مصائب ما شریک هستند، منظور از شراکت در مصائب امام گریه و ناله درباره مظلومیت آنان نیست، بلکه حمل بار ولایت آنها در زمین و زمان خیش است، در مسیر برپایی نور ولایت آنها در خیش و احیای دین خالص که این دروی سکه امامت است و امری واحد می باشد، همانطور که علی علیه السلام در خطبه نورانیه می فرماید. و مجموعه آثار ما مصداق علم کلمه علی علیه السلام است. 356. در جریان حمل این ولایت است که یک شیعه حقیقی نیز همچون امامش عمری را با تیغی در چشم و استخوانی در گلو و ماری در آستین و آتشی در دل سپری می کند و بران صبور است، همانطور که خود آن حضرت صبر را در جای جای قرآن کریم همان صبر بر حق امام می داند، زیرا خود امام اسوه صبر بر بلایای الهی است، زیرا هر که بر خدایش بلی گفت مصدر بلا می شود، که این بلایا فقط هم امتحانات نیستند بلکه اصلش حمل بار ولایت و دین خالص است و خلافت ائمه و خلق. 357. اصل معنای ولایت امام و علیین و شیعیان حقیقی در جامعه همین حمل بار مسئولیت وجودی خلق است که امری اساساً باطنی و روحی می باشد که اگر این حقیقت درک نشود از امامت جز حکومت باقی نمی ماند. همانطور که در نزد اهل سنت عموماً چنین است و نیز در نزد بسیاری از شیعیان و حتی علمای شیعه، که این ولایت فقط در حکومت جهانی امام زمان به عرصه ظهور می رسد و مشهود و محسوس می گردد، وگرنه در دوره غیبت هم این ولایت حاکم است، منتها از وجه رحمانی و روحانی. 358. متاسفانه ماهیت و احساس اکثر ما شیعیان نسبت به امامان مصداق منانم که رستم بود پهلوان است، بیان که کمترین تلاش و رغبتی در مشارکت با این پهلوانی داشته باشیم و عموماً فقط مصرف کننده ایم و باری از ولایت آنان را در خود نداریم و نمی خواهیم داشته باشیم. افسوس. 359. این بدان که پیدایش و ظهور 300 اندیشی ای مخلص که شرط ظهور امام زمان است، بدان معنا می باشد که این شیعیان بایستی عرش وجود امام را برپا دارند و حمل کنند و هرگاه این تعداد شیعه مخلص بر روی زمین پدید آمد، امکان ظهور هم پدید آمده است. همانطور که علی برپا دارنده و حامل تمام و کمال عرش خداست. و بدین وسیله است که شیعیان خالص یعنی عارفان واصل در طول تاریخ توانستند جمال اعلای پروردگار را دیدار کنند. این علی است که عرش حق را به زمین آورده است و شیعیانش را امر می کند که خدای نادیده را پرستش نکنند و این همان معنای برپا داشتن قیامت است و سر ختم نبوت و حقیقت آخر الزمان و عظمت مکتب علی و مذهب شیعه علوی. و بدان که مجموع آثار ما چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نبوده است، همانطور که علی علیه السلام امر به معروف را امر به ولایتش و نهی از منکر را نهی از منکران ولایتش خوانده است. و مجموعه آثار ما ولایت نامه علی است. 360. پس بدان که شیعیان خالص علی که ولایتش را برپا داشتند همانا عارفان واصل در تاریخ اسلام هستند و اینانند علیین و محل حضور و ظهور نور ولایت علی علیه السلام در دوره غیبت. غایب ما هرگز پنهان نیست. علی علیه السلام، خطبه نورانیه. 361. مجموعه خطبه های نادره علی علیه السلام که در حقیقت مغز ولایت علی و امامت علیین و کمال نعمت خدا بر بشر و راز خاتمیت و غیبت آخر الزمان است، به همراه خطبه قدیر از رسول اکرم صلی الله تحت عنوان علی نامه به مسابقه حسن ختام مجموعه مبارک مذهب اصالت عشق و زمیمه آن محسوب می شود که مصدق یکدیگرند. این 9 دفتر همایون که به قلم عشق حق علی نازل شده است به مثابه 9 جرعه از جام بلای عشق است که بایستی پیاپی نوشیده شود. مفتخر و شاکریم که جرعه 9 این جام به ولایت عشق علی علیه السلام و ائمه خدا و علیین علی اعلا رسید. 362 خداوند نور آسمان ها و عالم ماده است و مثال نورش همچون چراغ دانی است که در آن چراغی است و چراغ در شیشه ای قرار دارد که چون ستاره درخشانی است که این چراغ از درخت مبارک زیتون که نه شرقی و نه غربی است افروخته می شود که روغنش هر آن به خودی خود بی آن که آتشی به آن برسد روشن می شود که نوری بر نور است، نور علا نور، و خداوند به واسطه این نور هر که را خواهد هدایت کند. سوره نور. و این نور علا نور وجود امام است، یعنی علیین، که تجلی نور خداست، که نور ازلی است، که همان وجود مطلق امایی و عدمی بود. و خداوند جهان هستی را به واسطه تجلی نور ازلی خدا فرید که این تجلی همان نوری است برخواسته از نور ازل که همان علی است. علی العظیم، علی الکبیر، علی العلیم، علی الحکیم، علی الحلیم، علی العظیم، که اسم اعظم خداست که خداوند با این اسمش متجلی و خلاق گشت و کن فیکون نمود، که این اسم و نور علا نورش در آدم صورت یافت و در علی ابن ابی طالب از عرش اعلا العلیین به درک اسفل سافلین فرود آمد. پس علی ابن ابی طالب آن نور مطلق ازل را از عرش اعلا بر فرش اسفل آورد و بدین سان قیامت در عالم ماده برپا گشت که نقطه آغازینش از پست ترین اقوام بشری یعنی اعراب شروع شد. این همان نزول حق از آسمان هفتم بر زمین بود و چون آنچرا که می شناختند آمد انکار نمودند، بدین بهانه که چرا خداوند فضل خود را به هر یک از بندگانش که بخواهد اعطا می کند. سوره بقره.